و 7 سال
که جملگی زمینی و با 7 فلک به مهر نشسته.
7 دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. 7 پنجره به خیابان فرهنگ و 7 رنگ از دریای رنگارنگ هنر. 7 اقلیم
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مخاطبان همیشه همراه رادیو این رسانه پویا و ماندگار، سلام. با برنامه 7 اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ میهمان لحظه های شما این. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. از طریق سامانی پیامکی 30558 با ما در ارتباط باشید و از برنامه های مورد علاقتون در رادیو این رسانه پویا و ماندگار برای ما بگید و آنچه که انتظار دارید از طریق این رسانه به گوش شما برسه. ما منتظر دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند، همراهان خوب برنامه 7 اقلیم. به برنامه خودتون خوش آمدید. خیلی متشکرم از اینکه وقت میگذارید و هم این شبکه رادیویی رو انتخاب میکنید و هم این برنامه رو، برنامه‌ای که به رسانه رادیو میپردازه و سعی میکنه به گوشه گوشه رادیو نگاه بکنه، سرک بکشه و چه اینجا در ساختمان شهدای رادیو که هستیم، بعضی از همراهان رادیو و همکاران رادیو رو صدا بکنیم، کسانی که اینجا حاضر هستن دعوتشون بکنیم تشریف بیارن به استودیو، یا اینکه بعضی از همکاران رو باشون تماس تلفنی بگیریم و باشون صحبت بکنیم. همین که شما با این همکاران ما بیشتر آشنا میشید، از روال برنامه‌ها بیشتر آگاه میشید و در جریان روند برنامه سازی قرار میگیرید و همین که به واقع خیلی از این همکاران خوشحال میشن، مثل دید و بازدید نوروزی هم هست. وقتی باشون تماس میگیریم یا دعوتشون میکنیم که تشریف بیارن داخل استودیو، خیلی هاشون خوشحال میشن، چون به هر حال آدم ها دوست دارن، انگار که هر کدوم از ما یه حرفایی داریم که منتظر این یه جایی یه کسی ازمون یه پرسشی بکنه و باب صحبت و گفتگو رو باش باز بکنیم و اون ناگفته ها رو اونجا بیان بکنیم. خیلی متشکرم، دعوت میکنم در این برنامه هم با ما همراه باشید.
آسمان رادیو همیشه پرستاره بوده و با وجود گسترش رسانه ها همچنان رادیو در سپهر رسانه می درخشه. این قدرت رادیویی که این مدت طولانی رو پشت سر میذاره. رادیو مجموعی از نیروهای کارآمد، خلاق و مبتکر مستقره. معمولا آثار تولید شده فاخره و بیراه نیست که بگیم رادیو آسمانی پرستاره است. همه دوستان و همکاران خوب رادیو در عرصه فرهنگ و پیام رسانی تلالو و درخشش قابل تحسین دارند و به همین دلیله که در رادیو مجموعی از هنرمندان فرهیخته، باسواد، مبتکر و خلاق داریم. رادیو رسانه قدرتمند برای پاسخگویی به انواع نیازهای ارتباطی بشره، به ویژه نقش این رسانه در اطلاع رسانی، انتشار آگاهی‌های عمومی، پخش موسیقی و ایجاد فرصت‌های تفریحی و پر کردن اوقات فراغت خیلی چشمگیرتر و بیشتر از گذشته شده. همین نیاز و ظرفیت پاسخگویی در رادیو است که به بقای رادیو منجر شده. امروز شبکه‌های تخصصی رادیو رو داریم که هر کدوم متناسب با ذائقه مخاطبان برنامه‌ها رو روانه آنتن می‌کنن. از سوی دیگه تعامل با مخاطبان بسیار گسترده‌تر از قبل شده. برای مثال بهره بردن از رادیو نماها رنگ و لعاب ویژه‌ای به شبکه‌های رادیویی داده و مخاطبان از این طریق عکس در حوزه‌های مختلف ارسال می‌کنند که از رادیو نما قابل تماشا است. توجه به همین ویژگی‌ها نشون می‌ده که رادیو همچنان پرقدرت در سپهر رسانه‌ای مشغول به فعالیت و در تمامی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری گام‌های رو به جلو برداشته و با ساخت برنامه‌های متنوع، اعتماد، امید به آینده، نشاط فردی و اجتماعی و سبک زندگی ایرانی اسلامی رو گسترش میده. همین شاخصه ها باعث شد تا رادیو به عنوان رسانه مردمی لقب بگیره که مانعی این رسانه فراگیر مدیون اندیشه، هنر و مهارت هزاران فردی است که با تعهد حرفه‌ای مشغول به فعالیت هستند. ثبت و ضبط خاطرات ماندگار در هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ.
خب بریم به سراغ یکی دیگر از شبکه‌های رادیویی و با یکی از دست اندرکاران این شبکه صحبت بکنیم، با یکی از کسانی که هم نویسنده هستند هم سردبیرن، تهیه کنندن و به طور کلی خودشون فکر میکنم که یه شبکه رادیویی مستقل هستند. آقای لک، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای مؤمنی عزیز
سلامت
و همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنوند.
خیلی متشکرم. حالا من وسطش لبخند زدم به خاطر اینکه گفتم در واقع شما هم نویسنده اید و سردبیر خودتون یه شبکه مستقلین، اما واقعا همین جوریه. کسی که خودش داره توانمندی های پرشمار هست، خودش واقعا به مسابقه یک برنامه کامل یا به مسابقه یک رسانه است. آقای لک، شما از کی شروع کردید کار در رسانه رو؟ حالا نمیدونم آیا قبل از رادیو هم کار دیگه ای میکردید که در حوزه رسانه باشه؟
والا من که از سری ورودم به سازمان صدا و سیما از طریق دانشگاه صدا و سیما بوده.
بله.
کارشناسی ارشد تهیه کنندگی رادیوم رو اونجا خوندم.
بله.
و ورودی 401 سازمان هستم، ولی قبل از اینکه وارد حوزه رادیو بشم، بله، تو نمایشنامه خوانی و تئاتر فعالیت می‌کردم.
بله.
تو وقت لیسانس سال دانشگاهی که بودم و از اون مسیر من به سازمان و رادیو وارد شدم.
درسته. دانشگاه صدا و سیما چی خوندین آیلا؟
من تهیه کنندگی رادیو خوندم اونجا.
تهیه کنندگی رادیو. بعد اونجا که درس می‌خوندید، خودتون برنامه‌ای داشتید که وقتی وارد مجموعه رادیو میشین قراره که مثلا تو چه شبکه‌ای کار بکنید، در چه فضایی کار بکنید؟
بله بله. خب علاقه من بیشتر سمت مسائل سلامت محور بود.
بله.
و پایان‌نامه‌ای هم که بنده نوشتم در همین حوزه بود، آسیب‌های اجتماعی، طلاق. و از همون موقع ترم اول دوم من دوست داشتم وارد مسیر رادیو سلامت بشم.
بله.
و بعد از اینکه حالا اونجا فارغ التحصیل شدیم، امتیاز بندی شدیم و مراحل رو طی کردیم، من از مدیر محترم شبکه رادیو سلامت مرحوم خانم دکتر اعتماد سعید مراجعه کردم بهشون و ایشون به من کمک کردن و تونستم به این شبکه راه پیدا کنم.
بله، بسیار عالی. پس این موضوعی بوده که از قبل از دانشگاه هم احتمالاً ذهن شما رو مشغول کرده بوده.
درسته. بعد
درسته. قبل از دانشگاه به طور کلی چیکار می‌کردی؟
من قبل از دانشگاه خب میتونم بگم که بیشتر تو حوزه گویندگی تیزر فعالیت داشتم.
بله.
و نریشن کار میکردم، موشن گرافیک کار میکردم، ولی خب به صورت جدی به رادیو حقیقتا فکر نمیکردم.
بله.
و حتی تا ترم آخر لیسانس من اصلا اطلاعی از وجود دانشگاه صدا و سیما نداشتم.
چه جاله.
بله. توی نمایشنامه خوانی ما شرکت کردیم، من دانشگاه چمران اهواز لیسانسم خونده بودم.
خب.
اونجا یک نمایشنامه خوانی بود اثر در واقع شازده کوچولو، من اونجا نقش پادشاه رو داشتم.
بله.
و اونجا یک اجرایی داشتیم در سطح استان خوزستان و گویندگان رادیو اهواز هم حضور داشتن. یکی از گویندگان به من گفت صدات خوبه، میتونی بری مثلا گوینده رادیو بشی.
بله.
و من اصلا اطلاعی نداشتم که اصلا چجور باید این کار رو کرد. و به من گفتن دانشگاهی هست تو تهران، شما میتونید برید اونجا پیگیری بکنید ببینید چجوری میتونید قبول بشید.
بله.
و اونجا اومدم پیگیری کردم، منابع رو انتخاب کردم، پیدا کردم و بعد از کلی تحقیق نشستیم و یک سال درس خوندیم.
بله.
و از اون طریق ما تونستیم به این مسیر بیاییم. ولی قبلش من اصلا به رادیو حقیقتا اصلا فکر نمی‌کردم و رزومه‌ای هم در زمینه رادیو نداشتم.
بله.
به صورت خاص. و بیشتر فعالیت من در زمینه نریشن بود.
درسته.
و اونجا بود که من با هدف گویندگی وارد رادیو شدم، ولی مسیر من به سمت تهیه کج شد. تقریر دیگه.
بله درسته.
درست.
موفق باشید در هر کجا که هستید. حالا گفتم این رو هم ازتون بپرسم که با توجه به علاقه‌ای که دارید در حوزه سلامت، چون بارها دیده شده و یک امر معموله که گاهی یک برنامه ساز ممکنه در شبکه فرهنگ باشه، گاهی در رادیو سلامت باشه، خود شما مایل هستین به این تغییرات؟ یعنی با توجه به علاقه که به حوزه سلامت دارید، فکر میکنید در طول سالهایی که در مجموعه رادیو فعالیت میکنید به سمت حوزه های دیگه هم برین؟
100%. اصلا به نظر من الان هم شما رادیو فرهنگ رو اشاره کردید، به نظر من مقوله فرهنگ و سلامت دو تا مقوله کاملا وابسته به هم.
بله.
یعنی ممکنه من یه روزی بیاد، حالا بنا به شرایط بتونم بیام توی شبکه رادیوی فرهنگ طرحی داشته باشم که یه ربطی هم به مسئله سلامت داره. حالا چرا میگم سلامت؟ چون حالا تم مطالعاتی خود من، اون زمینه مطالعاتی که دارم، بیشتر در زمینه موضوعات سلامت محوره.
بله.
و ترجیحم اینه که حالا برنامه‌ای که روی آنتن میبرم یه بخشش این بخش سلامت باشه، حالا با ابعاد مختلف، سلامت روان، سلامت اجتماعی علل خصوص، و یه ارتباطی با این حوزه سلامت داشته باشه. قطعا به نظر من یه تهیه کننده خوب و حرفه‌ای تهیه کننده که بتونه در موضوعات مختلف برنامه‌سازی بکنه.
بله.
یعنی همون چیزی که اساتید به ما میگفتن، یه تهیه کننده باید اطلاعاتش به وسعت یک اقیانوس و به عمق یک بند انگشت باشه.
بله.
نباید خودش رو محدود بکنه مثلا به یه زمینه خیلی مشخصی. ولی خب من منباب بحث علاقه میگم، علاقه مندی که شخصا دوست دارم این سلامتی یک وجه اون تولید من باشه.
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای لک ارجمند. شنونده های محترم، من با آقای لک صحبت میکنم، ایشون نویسنده، سردبیر و تهیه کننده هستن در رادیو سلامت.
واقعیت انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
آقای لک، الان در رادیو سلامت چه برنامه‌ای رو در دست تولید و پخش دارید؟
بله، خب از جمله برنامه‌هایی که به صورت تولیدی روی آنتن میرن، میتونم به برنامه زاویه پنهان اشاره بکنم.
خب
حالا یه توضیح خیلی کوتاه هم بدم.
بله بفرمایید.
برنامه‌ای هست که به تبلیغات کاذب حوزه درمان که در شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ها و رسانه‌های مختلف داره منتشر میشه، روش‌های درمانی کاذب، داروهایی که اصلاً اینا از نظر علمی رد هستن و مصرفشون توسط مردم قطعاً صدمات زیادی رو به جا می‌ذاره. ما اینها رو خودمون تماس می‌گیریم، آگهی‌ها رو پیدا می‌کنیم. خود من شخصاً تماس می‌گیرم با این تبلیغ کنندگان و به صورت یه آیتم مستندی، حالا بخوام فارسیشو بگم، در قالب یک بخش در واقع گزارشی که به صورت مستند هم تهیه شده، این رو بیاریم توی برنامه پخش میکنیم. در بخش اول دوتا کارشناس، دوتا پزشک میان راجبش از نظر تخصصی صحبت میکنن، و در قسمت بعد بخش دوم برنامه هم از بخش نظارتی استفاده میکنیم.
بله.
دوستانی که در سازمان نظام پزشکی هستن، در پلیس فتوا هستن، این یه برنامه. و برنامه دوم برنامه مخاطب خاصه که برمیگرده به اون چالش هایی که در حوزه سلامت وجود دارن، و مخاطب خاص این برنامه همونطور که از اسمش پیداست دوستانی هستن که در گروه پزشکی فعالیت میکنن.
بله.
پزشکان، پرستاران و کسانی که با این چالش ها ارتباط تنگ و تنگ دارن، رابطه خیلی عمیقی دارن. و برنامه دیگه خدمتتون عرض بکنم، برنامه درمانگاه چاقی هست. این برنامه به بررسی افرادی میپردازه که خودشون به شبکه پیامک میدن و از چاقی خودشون ابراز در واقع نگرانی دارن. ما کمک میکنیم اینها بتونن یه تلنگوری حداقل در واقع بهشون خورده بشه، تلنگوری داشته باشن که بتونن در مسیر اون رژیم غذایی و ورزشی که مورد نیازشون هست وزن خودشون رو کم بکنن. و جز برنامه های پر مخاطب اتفاقا شبکه سلامت هست و صدات پیامک هم رقم قابل قبولیه در مگاه چهار.
خدا رو شکر.
و خدمتتون عرض بکنم برنامه زنده یه برنامه گلیا پوچ رو داریم که این برنامه به حوزه اعتیاد میپردازه و تو هر برنامه ما یک سوژه رو میایم بررسی میکنیم که حالا از درد اعتیاد سالها رنج کشیده و این رو میایم از طریق یه کارشناسی که در استودیو به صورت حضوری حضور خواهد داشت اونجا مورد بررسی قرار میدیم.
بله.
و برنامه مجله دامپزشکی هست، خب همونجور که اسمش پیداست به موضوعات پیرامون دامپزشکی، شیر و لبنیات و عسل و نمیدونم گوشت و اینجور حوزه ها میپردازه، آبزیان و اینها. و خدمتتون هست برنامه روی خط خبر رو داریم، برنامه روی خط خبر هم برنامه زنده هست. این برنامه هم همونجور که از اسمش پیداست ما در این برنامه سه تا خبر رو تحلیل میکنیم. حالا در هر برنامه این خبرها از حوزه های مختلفن، یه جا خبرهای زیست محیطی هستن،
بله.
یه جا خبرهای مثلا حوزه سلامته. و خدمتتون عرض کنم یه برنامه دیگه هم هست، برنامه زیست رو هست که در قالب مسابقه هست و تلاش این برنامه اینه که اطلاعات زیست محیطی مخاطبان رو بالا ببره. و خدمتتون عرض بکنم برنامه‌ای که حالا خیلی از اون برنامه های پر هیجان شبکه سلامتی چونه در واقع باشه.
درسته.
درست.
بسیار عالی، موفق باشید در تولید همه این برنامه ها. حالا یه سوالم از این ور بپرسم، این بخش در واقع عرضه شماست در بخش آن چیزی که ما به عنوان برنامه ساز باید به دست بیاریم، شما خودتون منابعی که ازش چیزی به دست میارید کجا هست؟ چه نوع رسانه هایی؟ اگر کتاب میخونید چه جور کتاب هایی؟ اگر فیلم یا موسیقی یا کلن هر منبعی که دریافت میکنید در مورد این منابع هم یکم صحبت بکنیم ببینید.
بله.
که یه برنامه ساز رادیو دریافتش از کجا هست؟
درسته. خب همونجور که میدونید شبکه سلامت یک شبکه کاملا تخصصیه.
بله.
و من به عنوان تهیه کننده و سایر دوستانی که در این شبکه فعالیت میکنن طبیعتا قبل از اینکه طرحی واسن روی آنتن ببریم یا یک موضوعی رو بهش بپردازیم، من خود من سعی میکنم قبلش حداقل توی منابعی که یا منابع اصلی یا مرجع حساب میشن بتونم یه جستجویی داشته باشم و با پزشکان در درجه اول با کسایی که در اون زمینه تحصیل کردن من مشورت میکنم.
بله.
یعنی اگر قراره بر فرض مثال من این برنامه‌ای رو در رابطه با موضوعات بیماری های دهان و دندان روی آنتن ببریم قبلش من با یه دندان پزشک صحبت میکنم.
بله.
و اون اطلاعاتی رو که باید به عنوان تهیه کننده بدونم رو کسب میکنم. حالا اطلاع تخصصش که بر عهده من نیست، به عهده اون کارشناسی هست که به عنوان پزشک در برنامه حاضر میشه.
بله.
ولی کلیات رو ما میگیریم و متوجه میشیم که از چه زاویه باید به این داستان نگاه کرد.
بله.
و سعی میکنم که قطعا از اینترنت استفاده میکنم، از سایت هایی که معتبر هستن. نه حالا سایت حالا خودتون میدونید سایت مختلفی در اینترنت قابل دسترس
بله.
هست، ولی خب هر سایتی رو نمیشه استناد کرد.
طبعا.
هر وبگاهی رو یا هر تارنمایی رو واقعا نمیشه بهش استناد کرد.
بله.
و بیشتر تمرکز خود من حتی بیشتر از کتاب کارشناسان و پزشکان هستن.
بله درسته.
بله.
در اون منابع زنده.
منو
خیلی ممنونم آقای لک که در این گفتگو شرکت کردین.
سلامت باشین.
سلامت باشین. شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم.
قربان شما.
زنده باشید. بدرود. خدا نگهدارتون.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگ عرض می‌کنید به روی ماه یکان یکان هموطنان جان. و سلام چه چیز خوبیه. سلام راهی میان بر در میان دلها و دست هاست.
صبح اول صبح از خواب پا شدی اخماتو وا کن.
آره
تو اخماتو وا کنی دوره وریام اخ نمی کنن. من این حرفی میزنم من روز و شب در فکر آنم که خندانت کنم.
بیاییم گذشته را بکاریم،
امروز را بنگریم
و با نگاهی پیش رو
به فردای رادیو
بیاییم.
خانه و خانواده.
من فرصت دارم قطعا که از خان بگمش که سوال کنم شما از چه سالی کارتون رو شروع کردین؟
آقای شجاعی من چون فرصت مناسبی هست من سال 59 اومدم.
قصه ظهر جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام،
نیمروز جمعتون به خیر.
گفتگو. برنامه گفتگو را از رادیو ایران میشنوید.
مشاوره امشب ما، اجرا کننده مهدی سهیلی.
شب بخیر کوچولو.
شب و حدیث عشق راهیان راه حق، شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سر، ظهور شفق سپید و صبح راه شب.
شب اسلام شد و شب اسلام شد و وقت سرودن، پر از حس نجیب پهت بودن. شب اسلام شد و وقت سرودن، پر از حس نجیب پهت بودن.
یک شنبه های رادیویی موج اف ام ردیف 106،
ساعت 16 بعد از ظهر به وقت فرهنگ، در برنامه هفت اقلیم.
در زمانی که گستره وسیعی از رسانه‌های گروهی مخاطبان رو از هر سو تحت نفوذ خودشون قرار میدن و هر کدوم در صددن که فضای بیشتری رو در مجموعه سپهر رسانه‌ای از آن خود کنن و از این راه مخاطبان بیشتری رو به سوی خود جلب کنن، رادیو وضعیتی خاص داره، چرا که در گذشته نه چندان دور یکی از پرمخاطب‌ترین رسانه‌ها بوده و به تدریج و با ظهور رسانه‌های جدید برخی از مخاطبان خودش رو از دست داده. البته رادیو هنوز یک رسانه جمعی عمومیه، بگونه که بیش از 90% از مردم بیش از 24 ساعت در هفته به رادیو گوش میدن. البته کاهش مخاطب نمیتونه به معنای از میدان خارج شدن رادیو باشه، چرا که هر رسانه ای از ویژگی هایی برخورداره که اونو از سایر رسانه ها متمایز میکنه. اگر رسانه ای بتونه از قابلیت های خاص و از قابلیت های عام که رسانه های دیگه از اون بهره مند هستن نهایت استفاده رو بکنه، مطمئنن جایگاه خودش رو در نظام نوین ارتباطات بهبود میبخشه. اما لازمه این کار شناخت درست ویژگی ها و همه عناصر دخیل در اون رسانه و یا به عبارت دیگه پاسخگویی سنجیده و درست به زنجیره ارتباطات پنج قسمتی هارولد لاسویل، چه کسی چه میگوید، از طریق چه رسانه‌ای، خطاب به چه کسی و با چه تأثیری است. رادیو رسالت ابلاغ واژه ها در محمل صدا را بر دوش داره.
در دل برنامه هفت اقلیم که درباره رسانه رادیو صحبت میکنیم، یه بخشی داریم که بخش بسیار جذابیه و هرچند که ما در گفتگو با همکارانمون کمی در دل تاریخ فرو میرویم و اونها میگن از کی وارد رادیو شدن، ولی خب مخصوصا خیلی از همکارانمون که امروز برنامه سازی میکنن دیگه حالا نهایتا عمر برنامه سازیشون تا 30-40 سال قبل پیش میره و ما 30-40 سال در دل تاریخ میریم. اما یه بخشی داریم که با خانم گیتی کاوه همراه میشیم و در این بخش میریم به سالهای بسیار دورتر و تاریخ رادیو رو بررسی میکنیم. ما در همراهی با سرکار خانم کاوه در برنامه‌های گذشته بسیاری از تحولات رادیو در دهه‌های آغازین سده گذشته رو مرور کردیم و امروز این خط سیر رو همچنان ادامه خواهیم داد. یادمه که در برنامه گذشته ایشون درباره تحولات فنی در رادیو صحبت کردند و امروز همچنان این مسیر رو ادامه خواهیم داد. اجازه بدید که با ایشون همراه بشیم و طرح پرسش بکنیم و بحثمون رو ادامه بدیم. خانم کاوه به شما سلام میکنم، وقتتون بخیر.
منم
سلام میکنم خدمت شما و همه عوامل محترم برنامه و به ویژه به شرمنده های خوب برنامه شما.
سلامت باشید. یک گفتگویی که من قبل از شروع این گفتگوی اصلی با خانم کاوه کردم، ایشون گفتن که امروز میخوان درباره یک رخداد مهم سیاسی جامعه ایران صحبت بکنن. ما روز 28 مرداد رو پشت سر گذاشتیم، روزی که از اون به عنوان روز کودتا یاد میشه علیه دولت دکتر مصدق، و این تحول سیاسی به گونه ایست که بسیار بر ابعاد گوناگون جامعه ایران اثر گذاشت. از این رو بسیار شنیدنی است همراه بشیم با سرکار خانم کاوه و ببینیم که این رخداد سیاسی چه تأثیراتی در خود رادیو گذاشت. خانم کاوه، ما با شما همراه هستیم و شنونده شما این، بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از شما.
زنده باشید.
در دولت دکتر مصدق، رئیس اداره کل انتشارات و تبلیغات، فردی بودن به نام بشیر فرحمند.
بله.
و در این دوران در واقع طبق پژوهش‌های تاریخی که صورت گرفته، رادیو از ابتدای تأسیس تا امروز در دوران دولت دکتر مصدق سیاسی ترین دوران خودش رو سپری میکرد.
بله.
به طوری که تمام به در واقع پیشنهاد آیت الله کاشانی بیشتر مذاکرات علنی مجلس سنا و مجلس شورای ملی از رادیو پخش می شده.
بله.
اما خیلی جالب و تأسف آوره که ما بدونیم که مهمترین نطق رادیو در این دوران در روز 28 مرداد که نطق کتبی خود دکتر مصدق بود به رادیو نمی رسه. دکتر مصدق از محلی که ساکن بودن این نطق کتبی رو می دن به بشیر فرحمند.
بله.
اما متاسفانه بشیر فرحمند در میدان فلسطین کنونی برخورد می کنه به اون جمعیت اراذل و اوباشی که به سرکردگی شعبان جعفری که به شعبان بیمخ در واقع مشهور بوده و شاید شنونده های با سن بالای این برنامه ایشون رو بشناسن،
بله،
برخورد میکنه به اونجا و به شدت دچار ضرب و جرح میشه و حسابی میریزن سرش رو، کتک میزننش و حتی در منابع آمده که آثار ضربش هست تا آخرین روزهای عمر بشیر فرحمند در روی بدن و سر ایشون باقی بوده.
بله.
و به هر حال ما میدونیم که متاسفانه این کودتا در روز 28 مرداد اراذل و اوباش موفق میشن که با اقداماتی که در مجموع اون روز صورت گرفت بیان و رادیو رو که اشغال بکنن و بعد از در واقع اشغال رادیو صدای مهدی میر اشرافی که نماینده مجلس و اثر سپردگان رژیم پهلوی بوده به گوش میرسه و مطالبی رو میگن که الو الو اینجا تهران، الو الو اینجا تهران، و ادامه میده که مردم خبر بشارت آمیز، چند دقیقه دیگه تیمسار زاهدی، که تیمسار زاهدی هم در واقع از قضا سوار بر همون تانکی که شبون بیمخ و اراذل اوباشش بودن به این شکل وارد در واقع رادیو میشه.
عجب. بله.
با خود مهدی میر اشرافی و اینها.
بله.
و اینها پیام بشیر مهدی میر اشرافی در واقع پیام میگه که بشارت میده که پیام تیمسار زاهدی رو در واقع برای شما قرائت میکنن و اعلام میکنه که مصدق خائن فرار کرده.
بله.
و هزاران نفر رو در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته.
بله.
در واقع از این رسانه برای قلب واقعیات و حقایق اون روز به شدت استفاده میکنن و اخبار دروغی رو به مردم منتقل میکنن.
بله.
و بعد از صدای میر اشرافی از رادیو صدای زاهدی پخش میشه، تیمسار زاهدی پخش میشه که نخست وزیر میشه دیگه.
بله، درست.
مصدق و متن پیام او این است که ملت عزیز ایران، مردم محترم شهرستان ها، این روز بزرگ تاریخی را از طرف مردم و مسلمانان مجاهد، در واقع مثل این که اراذل و اوباش این تبدیل میشن به مسلمانان مجاهد، به شما تبریک میگویم. و تا حدی که در پس زمینه صدای زاهدی، صدای تظاهرات و فریاد جاوید شاه و اینها از رادیو شنیده میشه و عوامل کودتا هم که میدونیم مصدق و همراهانش رو دستگیر میکنن و بله. اینطور میشه که دوران فضای باز سیاسی رادیو خاتمه پیدا میکنه.
بله.
بعد از بشیر فرهمند با نخست وزیری تیمسار زاهدی فردی به نام اسفندیار بزرگمهر که البته در بحث کودتا و اینها خیلی خدمات زیادی کرده بوده میشه